بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بفيك أيها القائل الكثكث والأثلب افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرهم الله وأذهب عنهم الرجس فاكزم وأقع كما أقع أبوك وإنما لكل امرئ ما كسب وما قدمت يداه. قسمت های اواخر این خطبه مبارک است و در این قسمتی که الان قرائت کردم جواب اون فخر کننده را میدن. یادتون باشه در عبارات قبلی خوندیم که حضرت فاطمه بنت الحسین علیها السلام گفتند هم ما را کشتید و اسیر کردید و هم این که یک قائلی و گویندهی افتخار کرد به این موضوع و اون دوتا شعر را گفت که نحنو قتلنا علیاً و بنی علیی، ما بودیم که علی را کشتیم، ما بودیم که فرزندان علی را به شهادت رسوندیم، افتخار کردید و افتخار کرد اون خبیث از خدا بی خبر به این که علی و عترت او را به قتل رسانید. حالا جواب اون را میدن، میگن بفی که ایها القائل الکثکث و الاثلب، باسا سه نقطه است در هر دو کلمه. کثکث به معنای سنگ هست یا سنگ ریزه، به هر دو معنا آمده. اثلب به معنای خاک است. بنابراین ایشون میگن ای قائل، ای کسی که افتخار کردی به کشتن اولیاء خدا، به دهان تو سنگ باد و خاک، سنگ و خاک به دهان تو باد که این را افتخار خود شمردی و شعر گفتی و مباهات کردی که ما بودیم که این اقدام را کردیم و اینها را از بین بردیم. در اینجا دو نکته است که قابل توجه است، اون مقداری که حالا به ذهن ما فعلا میاد. یکیش عبارت است از اون مطلبی که کرارن در این خطبه تذکر دادیم و آن عبارت از این شجاعت و قهرمانی این بانوی معظمه است. چقدر اراده میخواد که انسان در میان طوفان دشمن قرار گرفته باشه، جمعیت متراکم، و این گونه با اونها برخورد بکند، تا به جایی که نقل بکند که یک قائلی از شما اینطور گفته است، بعد جوابش بدن و بگوین بفی که، یعنی به دهان تو سنگ با، باید سنگ به دهان تو زد و خاک به دهان تو ریخ. و مطلب دوم عبارت از این نکته است که دهانی که بر ضد اولیاء خدا از آن سخن در بیاد، این دهان شایسته سنگ و خاک است. باید به این دهان سنگ زد، دهانی که حرف ضد علی و آل علی از آن صادر بشه و انسان افتخار بکند به کشتن اولیاء خدا. او لب و دهانی که جادار مردم ببوسند، لب و دهانی است که حرف خدا از آن بیرون میاد و مردم را به سوی خدا دعوت میکنه، تلاوت قرآن کریم میکند، راه را برای مردم به سوی خدا باز میکنه. ولی لب و دهانی که بر ضد اولیاء الله، اونم چه ولیی، مانند امیر المؤمنین علی علیه السلام و عترت او به سخن باز میشه، این لب و دهان را باید با سنگ و خاک کیفر داد و مجازات نمود. اینم مطلب دوم که برای ماها هم جنبه تربیتی داره که حرفهای خلاف نزنیم، حرفهای ضد دین از زبانمون خارج نشه. الان یک کسانی هستن تو جامعه ما در ردیف همین مسلمان ها هم هستن، ولیکن گاهی از اوقات که پای صحبت میشه یه حرفهایی میزنن کفرآمیز، حرفهای ملحدانه، یعنی سخن کسانی که کافر بالله هن از زبان اینها خارج میشه و از دهان اینها صادر میشه. بالاخره شوخی با خدا و پیغمبر نکنیم، حرفهای نادرست و نابجا در باره دین خدا از زبانمون خارج نشه، که حالا این البته یک گستره بسیار وسیعی داره. اون یه شعبش بود که عرض کردیم، مطالب دروغ و خلاف واقعی که انسان گاهی راجع به اهل بیت بگه، اونم همین حساب داره. بالاخره اون دهانی نورانیت داره که روی مرز خدا و پیغمبر سخن بگوید، این طور کسی، این طور آدمی. این راجع به این جمله. بعد حضرت فاطمه بنت الحسین می فرمان افتخرت به قتل قوم زکاهم الله، ای بیچاره، ای نادان، ای خبیث النفس، افتخار به چی کردی؟ دیگران افتخار میکنن که جامعه رو نجات میدن، تو افتخار به چی کردی؟ و شما مردم به چی افتخار کردید؟ افتخار کردید به کشتن یک مردمان پاک و عزیزی. و همین جا هست که باید این نکته را عرض بکنم، جامعه ما یه وقت نیفتد تو همین وادی که افتخار بکنه به کارهایی که خلاف شرعه. نکند یه وقتی ظلمی اجحافی بکنیم بعدم افتخار بکنیم. هستن تو همین جوانهای کسانی که سخت مغرورند، به دوستانش که میرسد میگد کجا آمد جلوم، چنان زدم تو دهانش که پرت شد اون کنارها. افتخار میکند به ظلم، افتخار میکند به بدی، افتخار میکند به وحشیگری. اینها برای انسان افتخار نیست. کسی باید افتخار بکنه که یک سنگی از سر راه مردم برداشته باشه و گرهی از کار مردم باز کرده باشه، و خصوصا اگر جامعه ای را به سوی هدایت سوق بده. الان خیلی این مطالب زیاد است، برای خاطری که فلان وزنه را بلند کرده هم خودش افتخار میکنه هم دیگران. برای خاطری که در بازی فائق آمده افتخار میکنه، یک کسانی هم به نام او افتخار میکنند. اینا علامت جهالت انسانه، علامت نادانی انسانه. این کارها که چیز مهمی نیست، که اگر یک حرکتی کردید که جامعتون را به سوی سعادت بردید اون زمان افتخار بکنید. این خیلی جنبه آموزندگی داره. افتخرت به قتل قوم افتخرتم. حضرت فاطمه بنت الحسین میگن شما افتخار کردید به چی؟ به کشتن مردمانی و گروههایی با این خصوصیات و امتیازات. سه امتیاز را در اینجا ذکر میکنن برای این قوم. یکی زکاهم الله، دوم و طهرهم الله، سوم و اذهب عنهم الرجس. این سه افتخار، این سه امتیاز برای اون مردمی که به دست این جنایتکاران به شهادت رسیدن. اینطور مردمی بودن. و خاک بر سر اون کسی که اقدام بکنه برای کشتن اینطور مردمانی. امتیاز اول این که زکاهم الله، قومی که خدا اینها رو تزکیه کرده بود، خدا پاکشون کرده بود. و تصور بکنید که چقدر انسان باید فرهیخته باشه که خدای متعال او را تزکیه کرده باشه. گاهی از اوقات انسان در محضر یک عالمی یا بزرگی سالیان سال میگذرانه، افتخار میکند که من درس تزکیه اخلاق را مثلا در نزد فلان عالم فرا گرفتم، خاندان پیغمبر علی و آل علی زکاهم الله، خدا اینها را تزکیه کرده بود، خدا اینها را پاک گردانیده بود. این یک مطلب. دوم، امتیاز دوم. البته تزکیه، این نکته قابل توجه است که تزکیه به معنای رشد و نمو میاد، یعنی گروهی که خدا اینها را رشد و نمو داده بود، تربیتشون کرده بود، بالا برده بود، بزرگ کرده بود، یک کسانی که خدا اینها رو پرورش داده و رشد و نمو عطا کرده. بالاخره این امتیاز اول. اما امتیاز دوم، حضرت فاطمه بنت الحسین می فرمان و طهرهم الله، افتخار کردید به کشتن کسانی که خدا اینها رو تطهیر کرده، تطهیر، پاک و پاکیزه گردانیده، آنان را از لوث شرک، آلودگی گناه، آلودگی جهل، آلودگی عصبیت بیجا، از این جهات پاکشون کرده. امتیاز سوم عبارت از اینه که و اذهب عنهم الرجس، خدای متعال رجس را از اینها برده است، اینها را از رجس جدا کرده. رجس به معنای پلیدی. پلیدی های ظاهر ما میبینیم گاهی از اوقات انسانی که آلوده شده بدنش به کثافت و چرک و امثال اینها، میبینیم هستنم تو جامعه، هنوزم یک کسانی هستن که با چرک و کثافت مثلی که خیلی رفیق هستن، خیلی. این چرکی ها و رجس های ظاهری هست، ولیکن یه چرکی دیگر داریم که اون خیلی خطرناک تره. اون عبارت از چرکی و کثافت شرک و کفر و گناه و نافرمانی خداست. و این را شنیدید و همه در ذهنتون حسلا بود که هر وقت انسان یه دروغی میگه یک نقطه سیاهی روی قلب او ایجاد میشه. دروغ دیگر که گفت یه نقطه سیاه دیگر، تا به جایی که صفحه قلب کلن سیاه میشه در اثر گناه و معصیت و نافرمانی خدا. حالا این قوم و این گروه کسانی هستند که اذهب عنهم الرجس، خدا رجس و پلیدی رو از این خاندان و از این قوم برده است. در حیات اینها رجس نیست، حیات اینها طیبه است، صحبتشون پاکه، کلامشون پاکه، عملشون پاکه. در مقابلی که یک کسانی دیدید سر تا پا رجسن، حرف زدنش خلاف شر، کار او خلاف شر، خلاف اخلاق، ضد دین، ضد اخلاق، اینها با رجس و پلیدی مخلوط و ممزوج و آمیخته می باشن. ولی آنان علی و آل علی، اذهب عنهم الرجس، خدای متعال رجس را از این خاندان پاک دور گردانیده. و این سه جمله‌ای که اینجا حضرت فاطمه بنت الحسین علیها السلام فرمودن برای بیان مقام علی و امام حسین علیهم السلام و خاندان اون بزرگواران. این اشاره است به آیه کریمه قرآنی. اصلا این جملات اقتباس از قرآن است. شما خودتون وقتی این کلمات رو بشنوید، شما که کم و بیش با قرآن سر و کار دارید، بشنوید یه خاندانی که زکاهم الله، طهرهم الله و اذهب عنهم الرجس، این آنن آیه تطهیر به ذهن میاد. یا آیه در قرآن داریم، آیه تطهیر در سوره احزاب که وسط آیات مربوط به زنان پیغمبرم آمده، اینم خودش اسرار داره که از اونها منصرف میشه و خطاب را متوجه میکنه به اهل بیت. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و اینجا هم یه نکته دیگری هست برای همه ماها مفید و آموزنده، که حرفهای خدایی بزنیم، حرفهای قرآنی بزنیم. گاهی از اوقات میبینیم یک کسی سخنرانی میکنه، تمام تکیه کلام او فلان خارجی چه گفته است، یا فلان عارف به نام، عارف به اسم، نه اون عارف واقعی، عارفی که گاهی از اوقات این عنوان را یدک میکشه و الا اونجا چه فساد خانه‌ای درست کرده خدا میدونه. حرف اینها را میزنه، اعتماد به حرف اینها میکنه. فاطمه بنت الحسین به ما آموخته که حرف هامون قرآنی باشه. سخن که میگیم اشاره به قرآن کریم داشته باشه. میخواد تعریف بکنه از علی و آل علی با جملاتی و فرازهایی، از اونها یاد میکنه که آیات کریمه قرآنی بیاد انسان میاد. زکاهم الله یه جمله، طهرهم الله دو جمله، و اذهب عنهم الرجس جمله سوم. این کاملا آیه تطهیر را برای انسان تداعی میکنه، خاندانی که خدا رجس از اینها برده، جهل درشون نیست، نادانی درشون نیست، خطا در اونها نیست، ندانم کاری ندارن، بگن ایام جوانی حالا باید خوش باشیم. این حرفهای یاوه که متاسفانه میان جوانان ما هست، دختران و پسران ما، یا حتی به زبان میارن، گاهی از اوقات هم عملا منطقشون همینه که چون جوانان باید فساد بکنن. جوانی بهترین متاعت رو برای خدا بگذار، جوانیت رو بگذار برای خدا. یه حرفای لاطائل، این مطالب خرافی در خاندان پیغمبر نیست. یه وقت شنید از یکی از خاندان پیغمبر از امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، موسی بن جعفر که بگن سفره هفت سین بچینید. این خرافات مال منحرفینه، مال افرادی که تربیت دینی ندارن. این اوهام، این خرافات، این مطالب مزخرف و باطل در تمام زندگی 14 معصوم یه جا یک کلمه پیدا کردید که چهارشنبه سوری است آتش بازی بکنیم؟ یک جا. اینا مال مردمان خرافه پرست، مال کسانیه که اوهام فکر اینها رو گرفتن و عقلشون از بین رفته، عقلشون رو از دست دادن، دنبال خرافات میگردن. یه چیزی همطور که مکرر گفتم برا خودشون درست میکنن و کنارش میرقصند. خوب به ذهنتون آمد چی گفتم دیگه؟ واضح تر از این مگه از عالم بالا یک کسی بیاد حرف بزنه؟ و اذهب عنهم الرجس، خاندان پیغمبر رجس ندارن، پریدی ندارن، اوهام، یاوگویی، حرفهای بیملاک و بیمعنا، اینا در خاندان پیغمبر نیست. لذا کلماتشون شده است افتخار دنیا، میراث امامان. میراث امامان چیه؟ کتابی است که سر تا سرش کلمات اهل بیته. به کلماتشون انسانهای فرهیخته افتخار میکنن. این رجس ازشون رفته دیگه. کسانی که گرفتار رجسن، سخنشون پلید است، مجالستشون پلیده، با یک جلسه دختر رو ضایع میکنن، با یک جلسه پسر رو ضایع میکنن. آقا همیشه دنبال قرآن باشید، حرفتون قرآنی باشه، مانند این دختر معظم امام حسین علیه السلام. ببینید از اولی که ما این خطبه را شروع کردیم که حالا امروز 17 جلسه است که در باره این خطبه داریم سخن میگیم و اون را شرح میکنیم و به خواست خدا فردا این خطبه به پایان میرسه اگر حیاتی داشته باشیم. چقدر آیه قرآن تو این خطبه آمده، یا این آیه یا اقتباس از آیه. از اولش انسان دقت بکنه. بدی کار ما اینه که ما اهل ذکر و وردیم، همین بخوان و برو. یه جزء قرآن خوندم، یه جزء قرآن خوندی چقدرش در جانت نقش بس؟ ای کاش یک کلمهش، یک کلمه از اون، سلام علیکم، ای کاش یک سطر از این یک جزء قرآن یا ختم قرآن در دل ما جا گرفته بود. جلسات قرآن خیلی زیاده بین زنان، بین مردان، ولی تا کجا متخلق به اخلاق قرآن کریم میشن؟ تا کجا؟ میبینی همین خانمی که قرآن میخوانه، بعد چه حرکاتی، با چه لباسی دختر او، پسر او، چه وضع ناهنجاری دارن، قرآنم میخوانه. یه همانه که سعدی گفت تو که قرآن بدین نمت خانی، ببری رونق مسلمانی. خب اینم راجع به این جمله مبارکه از کلام بانوی معظمه اسلام. حالا بعدش ببینید دوباره خطاب به همون شخص میکنن، ولش که نمی کنن، افتخار کرده به کشتن علی و آل علی، ای رو باید تا اون دره جهنم برانندش. آب ای رو باید ادبش کرد، با این که اونجا فرمود به فی که ایها القائل الکس کس و الاسلم، سنگ و شن و خاک به دهانت باد که افتخار کردی که علی رو کشتی و امام حسین رو کشتی. دوباره میان سراغ او، میگن فکزم و اقع کما اقع ابوک. الله اکبر از این شجاعتی که خاندان پیغمبر دارن. میفهم اول میگن فکزم، بله غیزک، فکزم همین فکزم یعنی چی؟ یعنی برو بنشین بدبخت بیچاره، بمیر از ناراحتی، فکزم بنشین غصه و درد را به دلت جا بده که علی و آل علی سرفرازن، برو بمیر از ناراحتی، ای فکزم. و اقعه، اگه ما باشیم به ذهنمون میاد این مطالب، و اقعه کما اقعا ابوک و بله و اقع کما اقع ابوک، چطور معنا بکنم براتون؟ یعنی برو سر دومت بنشین مثل یک سگ. سگ رو دیدی چطور میشیند سر دومش نگاه میکنه؟ مثل پدرت کما اقع ابوک، همونطور که بابات مثل سگ سر دومش نشست و نگاه کرد، تو هم برو بنشین نگاه بکن، یعنی به جایی میرسی. خدا خواسته این خاندان بالا برن، تو حالا بنشین یاوه بگو ما علی رو کشتیم، بدبخت خاک به سر. وقع اکما اقعا ابوک، بر سر دومت بنشین مانند سگ آنچنانی که پدرت نشست، ای دشمن علی و آل علی. اینها به ما میفهمانه یک کسانی باید تو جامعه تنبیه هم بشن. این نمیشه که همینطور بگذارن هر کس هر کاری خواست بکنه، هر مطلبی بگه. باید یک کسانی رو تنبیه کرد. و یادم از تو انقلاب اولی رحمت خدا بر مرحوم امام، نمیدونم رئیس شهربانی بود کی بوده، بیادبی کرده بود، سال 42 در مسجد اعظم گفتن که حالا باشه، بگذار وقتی دستور دادم گوشت را بریدند و کف دستت گذاشتن، اون وقت میفهمی که معنای حرفت چیه. باید یک کسانی که در جامعه میخوان خلاف نوامیس الهی عمل بکنن و دین خدا را از بین ببرن، بعد اینها به جامعه معرفی بشن، بدعت گذاران، عناصر ضد دین. و بالجمله آخرین جمله که حالا در بحث امروز داریم، لکلم و انما لکلم را اما کسب و ما قدمت یدا، خیلی جالب هست، این است و جز این نیست، که برای هر کسی اون چیزیست که کسب کرده. چه درس بزرگی، چقدر جالب هست. هر کسی چی داره؟ همون که کسب کرده. مثل فلان بازاری کسب کرده مقداری پول را، ولی روز قیامت میگن آقا چی کسب کردی از دنیا، چی آوردی همراه خودت؟ اگه چیزی داری اونجا سرفرازی، نداری که برو گرفتار عذاب خدا باش. و انما لکل امرئ ما کسب و ما قدمت یداه، و آن چیزی که با دست خودش اون را پیش فرست کرده. یا همانه که اون شاعر میگه، برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. و این دوتا جمله مقتبس از آیه قرآن کریم، دوباره جان اهل عالم به فدای خاندان امام حسین که تمام حرفشون الهام از قرآن کریم هست. اون آیه شریفه عبارت از این آیه است که خدای متعال در قرآن کریم می فرماید کل امرئ بما کسب رهین. سوره طور هست، در سوره طور کل امرئ بما کسب رهین، کسبم داشتیم، حضرت فاطمه این کلمه رو داشتن، هر کسی در گرو آن چیزی که کسب کرده، در گرو اعمالش. و اون کلمه آخر که فرمود قدمت یداه، اونم تو قرآن کریم داریم، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، که بعد همه تون دیگه بدانید و میدونید به حمد الله، در سوره نبأ، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. درست که این کلام حضرت فاطمه بنت الحسین یه آینه است که آیه قرآنی را جلو انسان میاره. قرآن میفرماد یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، روزی که آدم میبینه آن چرا که دست او جلو فرستاد، پیش فرستاد. حضرت فاطمه بنت الحسین هم در این کلام میگن و انما لکل امرئ ما کسب و ما قدمت یداه، هر که هر چرا که با دست خودش پیش فرست کرده است اونجا میبینه. و اگر در این خطبه نبود الا این یک کلمه برای عبرت جامعه کافی بود، یعنی بدبخت هایی که قتل اولاد رسول الله کردن روز قیامت چی دارن؟ فضاحت، رسوایی، کشت و کشتار، بیرحمی، قساوت قلب، ذلت، ظلمت. ولی اون کسانی که جانشون را فدا کردن تا اون نفسهای آخرینشون بیاد امام حسین بودن، این هم روز قیامت سرفراز میان. چرا؟ برای خاطر این که تا اون لحظه آخر دست از حمایت حق و حقیقت بر نداشته، اعمالش اونجا مجسمه. خیلی عجیب است این دو جمله، مخصوصا این که با قرآن کریم انطباق داره و تطبیق با آیات قرآنی، چنانی که جملات قبلی هم که امروز شرح دادیم همینطور بود. خب این راجع به این جهت. آن روزهایی است که دیگه جریان شام اتمام پیدا میکنه. یکی از مطالبی که مربوط به شام میشه یک رؤیایی است از دختر سید الشهدا، نه اون مطلبی که مشهور خونده میشن میخوانن، یعنی مطلب دیگری میخوام از ابن نما نقل بکنم، استاد مرحوم بله محقق صاحب شرایع در کتاب مثیر الاحزان. ایشون میگد روز چهارم بود از ورودشون در شام که این دختر اسم را سکینه میاره، ایشون میگن ایشون در خواب دیدن که یک تغییراتی در عالم بالا به وجود آمده، اشخاصی دارن نازل میشن از آسمان پایین میان، رجالی هستن که خیلی نورانی و زیبارو و با عظمت میباشن، در میان اینها یکی است که افسرده خاطر، گاهی می نشیند گاهی بلند میشه. در همی اسنا دید یه هودجی از عالم بالا کجاوه ای از عالم بالا آمد پایین، چند تا خانم محترمه زنهای معظمه در میان این هودج هستند و یکی از اینها خیلی اضطراب داره، می نشیند بلند میشه. میگد نزدیک رفتم، ایشون می فرمان دختر سید الشهدا، میگن که نزدیک شدم به یکی از کسانی که مأموریت اونجا داشت، گفتم این چه خبر هست؟ گفت امشب این کاروان آسمانی به زیارت حسین می آیند از عالم بالا، می آیند برای دیدن از سید الشهدا حسین علیه السلام، ولابد مراد اینه که می آیند برای دیدن سر غرق به خون حسین علیه السلام. می فرمان سوال کردم اون آیان بسیار با جلالت کیا هستن؟ انبیاء الهی، اسم برد، ابراهیم است، نوح است، امثال اینها. گفتم اون آقایی که می نشست بر می خواست این کی است؟ گفتن این جد تو رسول خدا هست. این یک مطلب. گفتم اون بانوان معظمه؟ گفتن حوا هست، ساره هست، کی است؟ اما اون بانوی معظمه ای که بلند میشه و می نشیند التهابی داره، التهاب سر تا پای و سوز و گدازه، این دختر پیامبر فاطمه زهرا هست. میگد تا این را شنیدم گفتم برم خدمت جدم فاطمه زهرا. عجیبینه در میان این جمعیت فقط فاطمه را انتخاب کرده. میگد آمدم حضور فاطمه جده بزرگوارم و تا نزدیک ایشون شدم گفتم یا امه یا جدتا، ای مادر بزرگوار ما، ای جده مظلومه ما، قتلوا والله رجالنا، مادر بزرگم خبرداری مردان ما را کشتن. و بددو والله جمعنا، جمعیت ما را متفرق کردن، اینها را از هم گسیختن، این رشته را هم گسیخته شد. گفتم و گفتم مطالبی را، بعد یه جمله دیگر که گفتم صدای ناله فاطمه بلند شد. گفتم ای جده بزرگوار، ای مادر بزرگ عزیز من، قتلوا والله ابی الحسین، مادر جون خبرداری، بابام را کشتند، پدرم حسین را به شهادت رسندند. این را که گفتم فاطمه زهرا گفتن کفی یا سکینه، سکینه جان بس کن، فقط قطعت نیات قلبی، چرا که رگ دلم را پاره کردی، دیگه بس کن، مطالب را تمام بکن، مگر من نمیدانم هاذی قمیص الحسین علیه السلام می الی یوم القیامه. دختر عزیزم سکینه جان نگاه بکن، این پیراهن پدر بزرگوارت حسین است که با من تا روز قیامت. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین و الشهداء والصالحین والملائكة المقربين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالقرآن المعظم وبالحسين الشهيد وأهل بيته المظلومين وبالأئمة الهداة المهديين وبحجة ابن الحسن يا الله. يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا عما لا تحب واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين واجعلنا من أهل التقوى ومن أهل اليقين واحشرنا مع مولانا أمير المؤمنين وأولاد الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وارزقنا اللهم في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وفي الجنة جوار الحسين، وبلغ ووصل إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء والمقتولين في سبيل الله، وإلى أرواح علمائنا العاملين وفقهائنا الراشدين، وإلى أرواح إخواننا المؤمنين وأصدقائنا ورفقائنا الصالحين المخلصين. صواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.